بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با این بود که تعارضی بین روایات هست، ما این تعارض بین روایات رو چگونه باید حل کنیم. از یک طرف یک دسته روایات میگوید بر این که همه چیز حلال است، کل شیء لک حلال، و آیات قرآن هم حاکی از همین مطلب است که همه چیز حلاله. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم و اشکروا الله ان کنتم ایاه تعبدون. انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه ان الله غفور رحیم. خب این آیه شریفه می فرماید فقط اون چیزی که حرام شده، انما حرم علیکم المیته، میته حرامه، و دم و لحم الخنزیر و ما احل به غیر الله، اونی که اسم خدا رو برده نشده باشد. پس بنابراین همه چیز حلاله. یا در آیه دیگر خداوند متعال می فرماید قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقاً احل لغیر الله. خب این آیات به اضافه روایات زیادی دلالت می کند که همه چیز بر شما حلال است. کلوا من طیبات ما رزقناکم. خب این یک دسته روایات و آیات قرآن. در مقابل یه دسته از روایات هست که بعضی از حیوانات رو حرام کرده، این حیوانات حرامن، مثل سبا، درندگان حرامن، حشرات حرامن، بعضی از حیوانات دیگه دلایلی داریم که اینها حرام گوشتند. از یک طرف خدا فقط می‌فرماید لحم الخنزیر حرامه، از یک طرف یه سری روایات یه سری محرمات رو برای ما ذکر کردن. این تعارض بین این دو دسته روایات رو چه باید کرد؟ در مقام حل این تعارض بودیم. حل اولی که برای این تعارض ذکر شد، مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف بود که بیان کردند حرام غلیظ و و حرام غیر غلیظ، که اون چه که در قرآن ذکر شده که خوک باشه، خنزیر باشه، این حرام غلیظه. اما اون چه که در روایات ذکر شده این حرام غیر غلیظه. اینو در بحث گذشته جواب دادیم که این فرمایش قابل قبول نیست. جواب دومی در اینجا داده شده که حمل بر تقیه است. خیلی از علما مثل صاحب جواهر و دسته ای از علما آمدن فرمودن بر این که ما این دسته از روایاتی که بعضی از حیوانات رو حرام می کنند و بعضی از روایات حلال می کنند، اون روایاتی که حلال می کنند موافق اهل تسننه و اون روایاتی که حرام می کنند موافق شیعه است. حمل بر تقیه می کنیم، میگیم اون روایات تقیتاً صادر شده، اون روایاتی که میگه هازا حلالون، اون روایاتی که حلالون میگه حمل بر تقیه میشه. این اشکالش چیه؟ اشکالش حالا ببینیم تا مادامی که میتونیم بگیم حصر حقیقیه چرا بگیم حصر اضافیه؟ انما حرم علیکم المیت و دم و لحم الخنزیر، چرا بگیم حصر اضافیه؟ به نسبه به چی آخه؟ آخه به چه دلیل؟ نه آخه ببینید وقتی خدا میفرماد انما حرم علیکم، این حرام شده، شما به چه دلیل میگید چیز دیگه ای هم حرامه؟ باید یه دلیل داشته باشید دیگه.
در آیه آل عمران سوره 67
چیزای دیگه نیست، شما بگید کجاست در قرآن چیز دیگه ای حرام شده، بگید چی حرام شده. اونم همونه دیگه، اونم همون، اونم جزء میت است دیگه، اونم جزء میت است. چی شما بگید؟ یکی بگید شما، اشکالی نداره، بفرمایید چی حرام شده. حالا آیات دیگه چی حرام شده؟ حالا اگر در یه آیه یه چیزی حرام شده باشه اون قبول میکنیم. اشکالی نداره اون مقداری که آیات دیگه حرام کرده ما قبول میکنیم. اگر در آیه دیگه این نبود شما چیکار میکنید؟ اگر نبود بس هست، همیشه حقیقی دیگه. حالا یه مورد اگر شما پیدا کردید اضافه کنید، اگر هم پیدا نکردید که هیچی. ببینید ما این حصری که داریم قل لا اجدو فی ما اوهیه، از این دیگه روشن‌تر میخوایید؟ حالا اضافی هم که باشه باید دلیل داشته باشیم یه موردی اضافه کنیم یا نه؟ بله آیه داشتید، خب قبول میکنیم، اشکالی نداره، آیه دارید قبول میکنیم. اگه نداشتید چی؟ اگر غیر از آیه چیز دیگه ای بود، روایات متعارض بودن چیکار کنیم؟ اگر روایات متعارض بودن چیکار کنیم؟ یک روایت میگه این حیوان مثلا لحم الحمار حرامون، یه روایت میگه حلالون، چیکار میکنید شما؟ کدومش موافق قرآنه؟ سوال من، شما مجتهدید دیگه، جواب بدید. لحم الحمار یه روایت میگه حرام، یه روایت میگه حلال، هر دوش هم صحیحه، چیکار میکنید شما؟ کدومش موافق با قرآنه؟ با اگر از شما سوال کردن خذ به ما وافق القرآن، کدوم یکی از این دست روایاته که خذ به ما وافق القرآن؟ خب دیگه، پس بنابراین خذ به ما وافق القرآن میگه اونی که موافق قرآنه بگیر. یه روایت میگه لحم الحمار حرامون، یه روایت میگه لحم الحمار حلالون، خذ به ما وافق. شما وظیفه دارید خذ به ما وافق القرآن، متعارضن. قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه، میگه هیچی حرام نیست غیر از لحم الخنزیر، لحم حمار توش نیامده. خب کدوم از این دو دسته روایات موافق قرآنه؟ اونی که میگه حلاله. ما بحثمون اینه، اونجایی که ثابت شده و 100% درسته که اونو بحث نداریم. دو روایت متعارض، یکی میگه لحم البقال والحمیر حرامون، یکی میگه حلالون، کدومشو بگیریم؟ وافق ما فما وافق القرآن فخذوه و ما خالف القرآن فطرح بکنید اون رو. خب پس بنابراین ما اشکال اولمون این است که این حمله بر تقیه‌ای که صاحب جواهر و دسته‌ای از علما فرمودن، خود اهل تسنن قبول ندارن. چرا؟ به جهتی که میگن از سباع و درندگان همه حرامه، حشرات همه حرامه. پس اینطور نیست که اونا بگن همه چیز حلاله تا شما بگید که روایات حلیت موافق با اهل تسننه. نه، اهل تسنن خیلی از حیوانات رو حرام میدونن. این یه اشکال. اشکال دوم، روایاتی که دلالت بر حلیت میکنه، این روایاتی که دلالت بر حلیت میکنه استدلال به آیه قرآن کرده. چرا حلاله؟ امام صادق علیه السلام میفرماید چون خدا در قرآن فرموده قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم، پس حلاله. با استدلال به این آیه شریفه امام صادق علیه السلام میفرماید حلالون، همه چیزها میگه حلاله. پس بنابراین این نمیتونه تقیه باشه. تقیه در یه جاییست که امام یه کلام دو پهلویی رو بیان میکنه که حالا یه کمی بعضی ها حمله بر اون معنا میکنن، بعضی ها حمله بر معنای دیگر میکنن، میگیم تقیتنه. اما اگر صراحتن امام بیاد یه مطلبی رو بیان کنه و بعد استدلال به آیه قرآن بکنه، این دیگه تقیه معنا نداره. در اینجا شما میبینید امام صادق علیه السلام برای حلیت حیوانات استدلال میکنه به آیه قرآن، خدا در قرآن این چنین فرموده، پس حلاله، چرا حرام باشه؟ لیس به حرامن، یادتون هست روایاتش، لیس به حرامن بل انما هو مکروهون، مکروه، حرام نیست. این تقیه نمیتونه باشه. اینم بچه دوم، اشکال دوم. اشکال سوم، شما اگر روایات رو حمله بر تقیه بکنید، آیه قرآن رو چیکار میکنید؟ آیه قرآن هم میتونید حمله بر تقیه بکنید؟ شما دو طور دست روایت دارید، میگید این روایت موافق با اهل تسنن، اون روایت، آیه قرآن هم میتونید اینطور بگید؟ این آیات قرآن که به صراحه آمدن، بحث ظهورم نیست، صریحه. انما حرم علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر، تمام. این با این صراحتی که در قرآن داره، شما چی رو میخواید حمله بر تقیه بکنید؟ روایت رو میخواید حمله بر تقیه بکنید؟ آیه رو چیکار میکنید؟ آیه رو که نمیشه حمله بر تقیه کرد. اشکال دیگری که وجود داره این است که بله، نه در معکولات، بل خمر اشکال نداره، اشکال نداره. خب اون آیه هم اشکال، انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. هر جا شما آیه دارید میذارید کنار این آیه، همینطور که ایشون هم فرمودن، هیچ اشکالی نداره، اشکالی نداره، اشکالی نداره، ما قبول میکنیم این مقدار رو. اما بیش از این دیگه چی؟ چیزی دیگه میخواید اضافه کنید؟ 4 مورد دیگه میخواید اضافه کنید؟ باید دلیل داشته باشید دیگه. خب همین، اشکالی نداره. ما مواردی داریم که این حس رو شکستیم، تخصیص میزنیم، بعدن هم میگیم. ما نمیخوایم بگیم فقط اینها هست، میخوایم بگیم اگر یه مورد قطعی پیدا کردید بالای سر، اما اگر مورد مشکوک پیدا کردید چی؟ دو روایت متعارض بود چی؟ دو تا روایت متعارض رو چی کار میکنید؟ خذ به موافق القرآن. ما میخواییم اصالت الهلیه رو درست کنیم، اصالت الحرمه نباشه، اصالت الهلیه باشه. ما میخواییم اصل حاکم ما در معکولات اصالت الهلیه باشه، نه اصالت الحرمه. دلیلمون هم همین آیات و روایاته. ما بحثمون اینه. ما شما یه مورد قطعی پیدا کردید تو آیه، خب اشوال بالای سر، حتی در روایات پیدا کردید بالای سر، معارض نداشته باشه. اما اگر معارض داشتی، اونجا ما میگیم که قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما الا طاعمن یطعمه. بس بحث ما رو توجه کنید، ما دنبال این نیستیم که بگیم فقط اینا حرام، غیر از این دیگه حرام نیست. نه، محرمات دیگه هم ممکنه وجود داشته باشه، اما محرمات قطعی نه مشکوک. بله، انما الخمر حرامه، خمرم حرامه، اما اینطور نیست که شما یه موارد مشکوکه رو بخواید. دو دسته روایت داریم، یه دسته میگه لحم الحمار مکروهون، یه دسته میگه لحم الحمار حرامون. کدومو بگیریم؟ بگیم خذ به ما وافق القرآن. خب پس بنابراین شما در باب تعارض در اصول خوندید، یکی از مرجحات باب تعارض که از مهمترین مرجحات باب تعارض چیه؟ خذ به ما وافق القرآنه. اگر قرآن، تازه خذ به ما وافق القرآن میگن اگر با عام قرآن موافق باشه، اگر با مطلق قرآن موافق باشه مرجحه. ما میگیم با صریح قرآن موافقه، نه با عام قرآنی. ما در قرآن آیاتی داریم که عامن، در آیاتی داریم مطلقن، خب دسته دوم، آیاتی داریم صریحن. خذ به ما وافق القرآن میگه با اونچه که با قرآن موافقه اخذ کن، حتی اگر با عام قرآن موافق باشه، حتی با مطلق قرآن موافق باشه. اما اونجایی که با صریح قرآن موافق باشه که دیگه 100% باید خذ به ما وافق القرآن رو اخذ کنیم. لذا اگر دو تا روایت تعارض کرد، یکی میگه حرام یکی میگه حلال، ما کدوم رو اخذ میکنیم؟ خذ به ما وافق القرآن. خب در اینجا هم همین کارو بکنید. روایات اگه دیدید تعارض داره، بعضیا میگن حرام بعضیا میگن حلال، اون روایات حلیت رو بگیم. ما هم همینو میگیم، تمام حرف ما اینه، اصالت الحلیه در جایی که ثابت نشده حرمت. بله حرمت اگه ثابت شد ما سمعن و طاعتن، اما وقتی که ثابت نشد حرمت میگیم اصل چیه؟ اصالت الهلیه. جمع سوم، جمع سومی که دسته ای از علما مثل مرحوم مجلسی آمدن بیان کردند این است که بگیم این روایات، روایات حلیت شاذند و روایات تحریم مشهورند. خب این چکار کنیم این حرف رو؟ روایات حلیت شاذند و روایات تحریم مشهورند. و یعید اخبار الحرمه الشهر بین اصحابنا و ادعاهم الاجماع علی اکثرها. شهرت داره، مشهور بهش عمل کرده، چون مشهور علما به روایات حرمت عمل کردند پس روایات حلیت رو ما کنار بگذاریم. خذ به مشتهر بین اصحابک، خب اینم داریم، خذ به مشتهر بین اصحابک، اگر روایتی مشهور شد و اصحاب به اون عمل کردن اونا رو مقدم بداری. خب این به نظر شما چطوره؟ به نظر ما این هم درست نیست. چرا؟ به جهت اینکه همونطور که خذ به مشتهر بین اصحابک داریم، خذ به ما وافق القرآن داریم، و در خذ به ما وافق القرآن روایاتی که داریم میگه مخالف قرآن رو اصلا طرح بکن، بذار کنار، اگر روایاتی دیدی مخالف قرآنه اونها رو طرح بکن. اگر نظر مبارکتون باشه در بحث در اصول این روایات رو ذکر کردن که اونی که مخالف قرآنه به دیوار بزن، علی الجدار. این که به دیوار بزن یه تعبیرهاییست که در روایات وارد شده، مخالف قرآن رو باید به دیوار زد. غیر از این است که بگیم مشهور شده، مشهور در مقام ترجیح تعارضه، بلکه خذ به ما وافق القرآن در مقام حجت ولا حجته، یعنی اونی که موافق قرآن حجته، اونی که موافق قرآن نیست اصلا از حجیت ساقطه، نه اینکه مرجح. یه موقع بحث مرجح یعنی این حجت، اونم حجت، این ترجیح داره برون. اما یه موقع میگیم نه، تشخیص حجت لا حجت، یعنی این حجت و اون حجت نیست. در موافق قرآن این طوره، تعبیرات روایات اینه که اونی که موافق قرآن اخذ کن، اونی که مخالف قرآن بزن به دیوار، اصلا حجیت نداره. نه اینکه بگید این مرجحه بر اونه. لذا موافق قرآن مقدمه بر شهرته، شهرت یکی از مرجحاته، ولی موافقت قرآن اصلا تشخیص حجتا لا حجته. لذا به نظر میرسه که این اشکال وارده که شما در اینجا باید موافق قرآن رو اخذ کنید. بله، و نکته دیگر این است که اینجا اصلا تعارض بین روایات نیست، تعارض بین روایت با آیه قرآنه. یه موقع شما میگید بین این روایت و این روایت تعارضه، خب چیکار کنیم؟ مشهور رو بگیریم. اما اگر بین یه آیه و یه روایت تعارض شد چیکار میکنید؟ انما، وقتی میگه انما حرم علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر، احل لکم الطیبات و کلوا من طیبات ما رزقناکم و اون آیاتی که در اینجا وارد شده، بعد وقت یه مورد میاد حرام رو ذکر میکنه، این مخالفه با این آیه است، اصلا تعارض با آیه داره، بحث تعارض با روایات نیست، تعارض با خود قرآنه. اینم پس بنابراین این که بیایم بگیم این روایات مشهور بهش عمل کردند و اون روایات رو مشهور بهش عمل نکردند، پس بیایم این روایات رو اخذ کنیم، اینم به نظر ما فرمایش درستی نمیتونه باشه. اما جمع چهارم یه وجه دیگری رو بعضی ها آمدن در اینجا بیان کردند و اون این است که آمدن فرمودن بر این که ما یه محرمات قرآنی داریم، یه محرمات غیر قرآنی داریم. معناش این است که یه سری محرمات در قرآن ذکر شده، یه سری محرمات در روایات ذکر شده. یه نمونش رو ذکر میکنیم، عن زراره عن ابی عبدالله، روایت صحیح و سند عالی درجه یک. قال امام صادق علیه السلام میفرماید لا تعاد الصلاة الا من خمسه، الطهور والوقت والقبله والركوع والسجود. نماز رو اعاده نکن، لا تعاد الصلاة الا من خمسه، به خاطر پنج چیز نماز اعاده میشه. یک، الطهور، اگر وضو نداشتی یا غسل نداشتی نماز خوندی، نمازت باید اعاده بشه. والوقت، اگر قبل از وقت نماز خوندی نمازت رو باید اعاده کنی. والقبله، اگر برخلاف قبله نماز خوندی نمازت رو باید اعاده کنی. و رکوع، اگر رکوع رو نخوندی در نمازت، نمازت رو باید اعاده بکنی. و سجود، اگر دو تا سجده رو فراموش کردی در نماز، رکنه و باید نمازت رو اعاده کنی. پس لا تعاد الصلاة الا من خمسه. ثم قال، بعد امام صادق علیه السلام می فرمایند القراءت سنه و تشهد سنه و تکبیر سنه و لا تنقض السنه الفریضه. قراءت چی؟ قراءت مگه واجب نیست در نماز؟ چرا؟ قرائت هم واجب، ولی سنته. و تشهد و سنه، تشهد مگه در نماز واجب نیست؟ چرا؟ واجبه ولی سنته. و تکبیر و سنه ولا تنقض و سنه الفریضه. اگر یه موقعی تشهد یادت رفت نماز باطل نمیشه، میتونی بعداً سجده سهو بخونی، تشهد و قضا کنی و همچنین قرائت. اگر قرائت یادت رفت نمازت باطل نمیشه، رکن نیست. تعبیر امام صادق علیه السلام اینه که ما یک ارکان داریم که نماز باید اعاده کنید اگر ترک بشه، و یه غیر ارکان داریم که اونها رو تعبیر کردن به سنت. اونهایی که در قرآن ذکر شده ارکانن، رکوع، سجود. اون چیزهایی که در روایات ذکر شده برای نماز مثل تشهد، قرائت و امثال اینا، اینا رکن نیستن، واجب هستن ولی رکن نیستن. از این روایت شما یه برداشتی میکنید. برداشت چیه؟ این است که واجبات ما دو قسمن. یه قسم واجباتی است که در قرآن ذکر شده و ارکانند. یه سری واجبات هست که در قرآن ذکر نشده و اینا ارکان نیستن، واجب هستن ولی در حد رکن نیستن، مثل تشهد، مثل قرائت. خب در اینجا هم همینو بگیم، بگیم اون انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل بهی لغیر الله، اینایی که در قرآن ذکر شده محرمات قرآنیه. در روایات هم یه سری محرمات ذکر شده محرمات رواییه، مثل همینجا که امام صادق علیه السلام میفرماد التشهد و سنه، القرائت و سنه واجبه، اما واجب در حد اون رکوع نیست که در قرآن ذکر شده، واجبیست که در درجه دوه، واجب درجه دو. احسنتم جزاکم الله. شبیه فرمایش شیخ طوسی که غلیظ و غیر غلیظ درست کرد، اینجا هم می‌فرماید محرمات قرآنی داریم، محرمات غیر قرآنی داریم. انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله محرمات قرآنی هن. یه سری محرمات غیر قرآنی هم در روایات داریم، پس منافاتی نداره که ما روایاتی داشته باشیم که این روایات یه سری محرمات رو برای ما بیاد بیان بکنه، با آیه قرآن هم منافاتی نداره. بله؟ بله؟ بله تکبیر. حالا اون یه بحثی است در جای خودش باید بحث بشه. بله
جواب حذف رو نداده.
بله
جواب حذف رو نداده.
نداده. بله جواب حذف رو نداده. حالا به نظر شما این فرمایش فرمایش درستی هست؟ میتونید این رو بپذیرید که ما یه محرمات قرآنی داریم، یه محرمات غیر قرآنی داریم که در روایات وارد شده؟ اشکالی هم نداره، ما محرمات قرآنی بالای سرمونه، قبول داریم، محرمات غیر قرآنی هم داریم و منافاتی با هم ندارن. اشکال این است که اشکال اولش این است که این درست در صورتی که حصر نباشه. اگر حصر نبود فرکعو، رکوع کنید، سجود کنید، این حرفو میزدید، میگفتید بله این قرآن ذکر شده، این در روایات ذکر شده. اما حصری که در قرآن آمده میگه فقط اینا حرامه، غیر از این دیگه حرامی نداریم. اینطور نیست که بگید محرمات قرآنی، محرمات قرآنی است که محصوره، یعنی مقید شده به اینکه همین است و جز از این نیست. اگر محصور نبود گفتیم مثلا الخمر حرامون، بله اب نداره، این میگفتیم محرمات قرآنی، المیتت حرامون. اما انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا، یا انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر. ما با حصر چیکار کنیم؟ حصر میگه فقط این است و غیر از این دیگه نیست، این غیر از این است که محرمات قرآنی و غیر قرآنی داشته باشیم. این یک. دوم، اشکال دوم اینه که در روایت لحم الحمار رو یادتون هست؟ از حضرت سوال میکنن لحم الحمار چطوره؟ جایزه یا جایز نیست؟ حلال یا حلال نیست؟ حضرت میفرماد قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه. این آیه رو بخون بگو حلاله، یعنی استدلال کرده امام معصوم به این حصر و میخواد بفرماید که پس لحم الحمار حلاله، پس حصر رو تقویت کرده، با این حصر خیلی از چیزها رو حلال کرده. به مسئله عرض کنم بر این که ماهی ها یادتون هست، در مسئله ماهی ها باز هر ماهی که میرسیدیم از حضرت سوال میکردن مار ماهی چطوره؟ اون ماهی نمیدونم چی چطوره؟ حضرت میفرماد قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم، بگو حلاله. چرا سوال میکنی؟ همه اینها حلاله. خب اینا معناش چیه؟ معناش این است که شما اصل رو باید بر حلیت بگیرید. اگر ما بگیم حرام قرآنی داریم و حرام روایی، این آیه حرام قرآنی رو بیان کرده نه حرام روایی، پس ما دو قسم داریم، پس چرا حضرت به آیه قرآن استدلال میکنه و میاد یه سری حیوانات رو حلال میکنه، میگه این بغال حلاله، لحمش حمار لحمش حلاله. چرا حلاله؟ چون خدا فرموده حلاله. خدا فرموده لا اجد فی ما اوحی الی محرما، چون خدا فرموده حلاله. لحم الحمار حلاله، لحم البغال حلاله. در ماهی ها هم که میرسیم باز حضرت میفرماد حلاله. چرا؟ چون خدا فرموده حلاله. استدلال به آیه میکنن، این معلوم میشه که این حصر رو قبول داره حضرت امام صادق علیه السلام. لذا در تمام مواردی که سوال میشه حضرت به این آیه استدلال میکنه، و الا اگر میگفتن خب اون شخص میگفت این حلال قرآنیه یا حرام رواییه، اگر روایی و قرآنی با هم فرق میکنه، خب پس اون شخص میتونست بگه که خب این آیا قرآنیه یا رواییه؟ شما میگید حلال لحم الحمار، پس معلوم میشه که این حرف هم نمیتونه جوابگو باشه. حضرت به این آیه استدلال میکنه و لحمهای رو میاد حلال میکنه، میگه لحم الحمار حلاله، لحم البغال حلاله، لحم الخیل حلاله، ماهی ها حلالن. به خاطر چی؟ به خاطر آیه قرآن. پس معلوم میشه که این آیه قرآن میتونه اینها رو حلال بکنه. لذا به نظر میرسه که این رو، این جمع رو هم ما نمیتونیم بپذیریم. جمع دیگری در اینجا ذکر شده که جمع پنجمه. این آیون، این جمع هایی که ما میگیم برای اجتهاد شما خیلی خوبه، یعنی شما در تمام روایات که بررسی میکنید مواجه میشید با تعارض روایات، میتونید از این جمع ها استفاده کنید. حالا بالاخره حرف هایی زده شده، آیا درسته درست نیست دربارش باید فکر کنید. این جمع ها روحیه اجتهادی شما رو خیلی، قوه اجتهاد شما رو تقویت میکنه. در اینجا مرحوم نراقی یه احتمالی داده. خب میدونید نراقی خیلی شخصیت بزرگی است، استاد شیخ انصاریه. ایشون اومده میفرماد قرآن یه ظاهر داره یه باطن داره، ظاهر قرآن و باطن قرآن. در روایات داریم که باطن قرآن رو کسی نمیفهمه الا الراسخون فی العلم، که ائمه علیهم السلام باشن. ما ظواهر قرآن رو میفهمیم اما بواطن قرآن رو ما نمیفهمیم. بواطن قرآن رو کی میفهمه؟ ائمه علیهم السلام. اگر امام معصوم آمد یه مطلبی رو بیان کرد، چون قرآن تبیان و کل شی، همه چی رو بیان کرده، خب شما میگید در قرآن همه چی بیان شده، فلان مسئله تو قرآن نیست، خب ما نمیفهمیم از قرآن، ولی معصوم از قرآن میفهمه، تبیان کل شیه. برای کی تبیانه؟ برای معصوم. ما یه ظواهری از قرآن میفهمیم اما بواطن قرآن رو معصومین میفهمند. خب چی شد؟ به درد ما چی میخوره این مسئله؟ قرآن ظواهری دارد، بواطنی دارد، معصومین بواطن قرآن رو میفهمند. اگر یه روایت معتبری آمد و یک چیزی رو حلال کرد یا حرام کرد، معصوم از باطن قرآن استفاده کرده و آمده بیان کرده هازا حلالون هازا حرامون. حرف درستیه؟ بله حرف درستیه، حرف خوبیه. اگر امام صادق علیه السلام بگه هازا حرامون یا هازا حلالون، ما میپذیریم. چرا؟ میگیم این از قرآن استفاده کرده، قرآن تبیان کل شیعه و از بواطن قرآن این رو به دست آورده. جزاکم الله. اما مشکل تعارض حل نمی کنه. اگر دو دست روایت با هم تعارض داشتن چی کار کنیم؟ ما بحثمون اونجاست. اگر روایت باشه که صحیح هم باشه، هم سندش درست باشه، هم دلالتش درست باشه، ما همه قبول داریم، کسی درش بحث نداره، هیچ مجتهدی درش بحث نمی کنه. بحث در کجاست؟ در اونجاییست که دو دست روایت تعارض دارن، میگه این میگه حلال اون میگه حرام، چیکار کنیم؟ ما میگیم خذ به موافق القرآن، و موافق قرآن حلیته. قل لا اجد فی ما اوهیه. یه دست میان میگن نه، خذ به مشته هر بین اصحابک، و اصحاب اومدن قائل به حرمت شدن. پس بنابراین این فرمایشی که در اینجا بعضی ها مثل مرحوم نراقی یا مرحوم علامه مجلسی آمده بیان کرده، این رو ما نمیتونیم بپذیریم. دسته مثل علامه مجلسی در بهار آمده میفرماید المعنا ما حرم الله فی القرآن ام من ان یکون فی ظهر القرآن و نفهمه. یه موقع در ظاهر قرآن ما هم میفهمیم، او فی بطنه و بینه الحجج لنا، یا در باطن قرآن و معصومین برای ما بیان کرده. یا مرحوم نراقی میفرماید از کل ما یحکم به حرمته فی غیر القرآن لابد و ان یکون فی القرآن ایزن و ان لم نعرفه. همه چیز در قرآن هست، ممکنه ما نفهمیم، لان فیه تبیان و کل شی، ولکن علمه عند الراسخین فی. یه باطن درست کردند و ظاهر رو میگیم باطن. خب بله باطن رو ائمه فهمیدن و میدونن و برای ما بیان میکنن، ما هم میذاریم بالای سر. ما در اینجا بحثی نداریم. بحث ما در کجاست؟ در تعارض روایات. اگر روایات تعارض کردن چی کار کنیم؟ این میگه هازا حلال اون میگه حرام، قرآن میفرماد لا اجد فی ما اوهی الی محرما على طائم یطعمه، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا. خب ما حرفمون اینه در موارد تعارض اصالت الهلیه رو قائل بشیم یا اصالت الحرمه رو قائل بشیم. ما میگیم اصالت الهلیه، یه دستهی میان میگن اصالت الحرمه. پس بنابراین به نظر ما این فرمایش این آقایون هم که ظاهر و باطن درست کردن، اینا مشکلی رو در اینجا حل نمیکنه، که البته اینجا اشکالاتی وجود داره که ما انشاءالله در مباحث آینده بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.